عزیزان، در برنامه امروز هم بنده مجید رضا عرب احمدی به عنوان مجری کارشناس و حجت الاسلام و المسلمین استاد حسین درودی به عنوان کارشناس برنامه افتخار خدمتگذاری به شما خوبان رو داریم. عزیزان، در برنامه گذشته کارشناس محترم استاد درودی بحث اقتصاد مقاومتی رو در دوران حکومت حضرت علی علیه السلام در شهر کوفه بیان کردند. از جمله این که یکی از مهمترین موانعی که در آن دوران وجود داشت و مشکلاتی که در آن دوران وجود داشت این بود که در آن دوران ما فاصله طبقاتی بسیار زیادی رو بین فقیر و غنی داشتیم، اما با توجه به این که ما در آن دوران با سه مشکل اساسی مواجه بودیم، یعنی نداشتن فرصت کافی برای مولای متقیان حضرت علی علیه السلام، مزاحمت‌های داخلی و تحمیل 4 جنگ بر آن حضرت و اینکه اکثریت جامعه در فقر بودند، کار بسیار مشکلی از نقطه نظر اقتصادی برای آن حضرت بود که آن حضرت با برنامه ریزی آن رو حل کردند. در اجرای اقتصاد مقاومتی نخستین کاری که حضرت علی علیه السلام انجام دادند این بود که زندگی خود رو در پایین ترین سطح اقتصادی نگه داشتند و پایین آوردند، یعنی زندگی خود را در حد فقیرترین افراد جامعه نگه داشتند. خب در ادامه مباحث اقتصاد مقاومتی که خلاصه ای از اون رو خدمت شما عرض کردم وارد بحث میشیم با کارشناس محترم استاد حسین درودی. حاج آقا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. از این که در برنامه امروز اقتصاد در نهج البلاغه حضور یافتید صمیمانه سپاسگزارم. تقاضا میکنم که صحبت‌های مقدماتی رو با شنوندگان عزیز ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بنده هم خدمت شما آقای دکتر عرب احمدی و همکاران گرامی و همه شنوندگان عزیز و محترم عرض ادب و سلام دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم استاد درودی، در برنامه گذشته در رابطه با این سوال که حضرت علی علیه السلام اقتصاد مقاومتی را چگونه اجرا کردن، شما اشاره فرمودید به اولین مورد اون و اون این که اون حضرت زندگی خودشون رو در پایین ترین سطح آوردن، پایین آوردن و خودشون رو همتراز با فقیرترین افراد جامعه قرار دادن. تقاضا میکنم که موارد دیگر رو در این رابطه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من اجازه میخوام برای اینکه شهروندگان عزیز ما در رابطه با اقتصاد مقاومتی یک تعریف صحیحی از نهج البلاغه در ذهنشون حاضر بشود توضیح عرض کنم.
بله بفرمایید.
ببینید در کشور ما الان به علت این که در کشورهای اروپایی و بعضی کشورهایی که الان هم توی خبرها ما از اونها میشنویم در حال ورشکستگی هستن.
بله.
و اونها اومدن چاره رو در این دیدن که کمبود خزانه‌شون یا بیکاریشون یا تولیدشون با اقتصاد ریاضتی ترمیم کنن یا مسکنی بر او اعمال کنن.
بله.
اما اون چی که در کشور ما هست، ما کشوری نیستیم مثل کشور یونان که خزانمون خالی باشه یا به علت این که اشتباهاتی که سرمایه‌داری در کشور ما کرده یا مسئولینی در کشور ما باعث شدن که زیاده خواهیایی مثل کشورهای دیگه کردن یا در کشورهای دست اندازی کردن با بیماری اقتصاد مواجه شده باشیم. ما به واسطه دشمنانی که از درون و برون حالا کم و بیش بر ما مزاحمت ایجاد میکنن نیاز به این داریم از اقتصاد مقاومتی استفاده.
بله.
ولیکن نهج البلاغه میفرماید الان اگر شما دشمنی دارید به نام آمریکا، یا کشورهای اروپایی و دیگر کشورها یا افراد در داخل کشور ما دشمن ما هستند، اجازه نمیدهند ما فعالیت‌های اقتصادی که داریم ادامه بدیم، به ثمر بنشونیم، این دشمنان با دو دشمن دیگه همیشه پیوند دارن. نکته مهم در اینه که عزیزان ما اگر بخوان اقتصاد مقاومتی رو واقعا توی ذهنشون حلاجی کنن، شفاف سازی کنن، اینه. ببینید ما یه دشمنی داریم به نام آمریکا.
بله. این دشمن خارجی، دشمن بیرونی. بله.
ولی یه دشمنی داریم که این که دشمن ما آمریکا رو تربیت میکنه، آماده سازی میکنه، فکر بهش میده. او کیه؟ اسمش رو میذاریم شیطان، که درون انسان. دشمن دیگر ما چیه؟ نفس ماست. نفس ما همیشه زیاده خواهی میخواد بکنه، همیشه میخواد به علت لذت جویی اسراف کنه، به علت لذیذ خوردن تبذیر و یا خودش نسبت به دیگران برتر قرار بده. پس سه دشمن شد در اقتصاد مقاومتی. ولی در کشورهایی که اقتصاد ریاضیاتی دارن یه دشمن دارن. اون دشمنشون چیه؟ میگن آقا اونایی که دوستان ما بودن به ما خیانت کردن.
بله.
یعنی هیچ دشمنی به نام شیطان یا نفس رو مطرح
نمی کنه.
پس فاصله بین اقتصاد مقاومتی که رهبر هوشیار و فرزانه ما اعلام کردن و تدبیر کردن با اون اقتصاد ریاضیاتی کشور اروپایی زمین تا آسمان فرق میکنه. علی علیه السلام میفرماید اگر در جامعه‌ای که من آمدم حکومت قبول کردم افرادی آمدن نظام سرمایه‌داری، نظام ثروتمند مداری، زرندوزی، خوشگذرانی، عیاشی رو برپا کردن از خون مردم، اینها دو دلیل بوده. یکی اینکه خواسته از درونشون، نفسشون، نفس انسان عیاشی میطلبه اگه مربی نداشته باشه. دوم شیطان دشمن قسم خورده ما هست که ما را از زندگی که خداوند برای ما تعریف کرده منحرف کنه. پس در اقتصاد مقاومتی ما فقط با یک کشوری مثل آمریکا یا ایادی او یا اسرائیل یا دشمنانیم که در درون داریم نیست.
ما سه تا دشمن داریم.
ما در اقتصاد مقاومتی سه دشمن رو تعریف میکنیم از دیدگاه نقش البلاغه که در برابر این سه دشمن باید مقاومت کنیم و ما نمیتوانیم در مقابل این سه دشمن مقاومت کنیم مگر اینکه بگیم قالوا ربنا الله. ان الذين قالوا ربنا الله، کسانی که میگوین، اون کسایی که ایمان به خدا آوردن، ان الذين امنوا، کسانی که اهل ایمانن میگوین، چه میگوین؟ الله، خدا پروردگار ماست. پس از الله کمک میخواهند که در مقابل شیطان، در مقابل نفس و در مقابل کسانی که شیطان و نفس را قبول کردن با اونها قرارداد بستن. ما در مقابل این سه شیطان مقاومت میکنیم با الله گفتن، با یارب یارب گفتن. در غیر این صورت اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی شاید تو ذهن شهروندان ما شبیه سازی بشه، بگه خب اینم فرقی نداره. و اگر من آمدم با سه دشمن جنگیدم، به هیچ عنوان دیگه حاضر نیستم توی بانک ها دلار و سکه ذخیره کنم، خانه ای داشته باشم خالی باشد، سر سفرم غذاهای متنوع بگذارم و شب اونا رو تو سطح زباله بریزم. اقتصاد مقاومتی یعنی در مقابل اسراف مقاومت کن، چون اسراف رو شیطان میگوید. در مقابل لذت جویی مقاومت کن، چون نفس انسان دنبال لذت هست. در مقابل افرادی که به تو میگوین بیا قراردادی ببندیم و تولیداتی رو به وجود بیاوریم که سودش رو کشورهای دیگر ببرن و مردم خود شما در رنج زحمت باشن، مقاومت کن. پس اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری فرمودن، ریشه او در سوره فصلت آیه 30 عرض کردم یا احقاب آیه 13 هست و همچنین نهج البلاغه امیرالمؤمنین که حضرت با این سه دشمن مبارزه کردن. من اجازه میخوام سه نوع مبارزه حضرت رو در اقتصاد مقاومتی که مسئولیت مسلمانان را قبول کردن در این برنامه خدمت شما و شنوندگان عزیز بیان کنم.
خواهش میکنم حاجا، قبل از اینکه بفرمایید این رو، میخوام ببینم در بین این مواردی که شما مطرح کردید، به هر حال دشمن خارجی شیطان و نفس، اما خدا نکرده اگر در بین به هر حال دوستان و خودی ها افرادی باشند که بخوان جور دیگری رفتار کنن و در حقیقت خدای نکرده به گونه ای باشه که ما مزاحمت های داخلی هم داشته باشیم، آیا اون هم جزء این سه مورد هست یا نه، یا اینکه اون هم یک دشمن دیگری هست که اضافه میشه؟
مسلم احسن سوال خوبی فرمودید، احسن به فهم شما آقای دکتر. ببینید اگر کسی آمد شکل و شمائلش رو به رنگ دشمنان در آورد، قضاش رو با قضای دشمنان مشابه کرد، آیا میتواند بگوید من از دشمنان نیستم؟
طبیعتا خیر دیگه.
خداوند تبارک و تعالی میفرماید ظاهرتون رو به مانند دشمنان من نکنید که از آنها محسوب میشوید، قضاتون هم سعی نکنید طعامتون و درآمدتون رو از روش دشمنان من استفاده کنید، چرا که شبیه آنها در رفتار خواهید شد، چون قضایی که در معده شما قرار میگیره رفتاری که بعد از شما سر میزنه با او ارتباط مستقیم داره. پس الان اگر توی کشور ما شهروندانی هستن اقتصاد مقاومتی را به دلایلی نمیخواهن بپذیرن یا به شعارهایی با یا رفتارهایی با یا نوشتههایی زیر سوال ببرن، این نشان میدهد یا لذت نفس رو نمیخواهد ترک کند، یا اینکه شیطان رو به عنوان یک ایدئولوگ و یک دوست قبول داره، و یا اینکه نه دشمنان مثل آمریکا که کشور ما و مردم عزیز ما و عفیف ما رو اذیت میکنن او رو به عنوان دوست قبول داره، مردم خودش رو دشمن میدارد. پس در این سه صورت ما میتوانیم یه تحلیلی روی این افراد بگذاریم.
بله، بستگی داره که ایشون با چه دیدگاهی در حقیقت بخواد احسن مقابله کنه با اقتصاد مقاومتی.
بله، ما اقتصاد مقاومت نمیگوییم آقا شما لذت از زندگیت نبر، ماشین حلال، خانه حلال، تفریحات سالم، شغل خوب نداشته باش. نه، ما میگوییم آقا ماشین خوب داری، مواظب باش نفست سبب نشه که اون ماشین رو در جهت خودخواهی به کار ببری.
بله،
عرض میکنیم اگه درآمد خوبی داری مواظب باش شیطان به تو نگوید اسراف و تبذیر کن. اگر واقعا شغل خوبی داری، درآمد خوبی داری، سعی نکن با ثروتمندان فقط ارتباط برقرار کنی، فقرا رو فراموش کنی و اقوام و دوستان و خواهر و برادر فقیر خودت رو فراموش کنی. ما اقتصاد و مقاومت نمیگوییم نخورید، نیاشامید، تفریح نکنید، استراحت نکنید. خیر،
پس خدا اقتصاد مقاومتی تلنگری هست به ما، به مردم، که شما مواظب باشید از اون چیزی که دارید یا به دست میارید از نظر اقتصادی به بهترین طریق ممکن استفاده کنید، اون هم به بهترین طریق ممکنی که مشروع، قانونی و شرعی است.
آفرین بفهمشو. ما اصلا در اقتصاد مقاومتی اون چیزی که دشمن در رسانه‌هاش و یا دست‌هایی که در جهان برای خودش تعریف کرده از ما بیان میکنه، نه، او اقتصاد مقاومتی ما نیست. اصلا اقتصاد مقاومتی ما از روز اول که انسان به دنیا میاد، خداوند تبارک و تعالی از انسان برای اینکه به کمال خودش برسه، به معنویت خودش برسد، اقتصاد مقاومتی میخواهد. یعنی چی؟ یعنی درآمدی که شیطان رو مایوس کنه، معاش و اقتصادی که نفس انسان رو از سروری و سالاری بر انسان پایین بیار و زیر پاش قرار بده. پس مورد سومی که شهروندان از وجود چنین شهروندی لذت ببرن، این اقتصاد مقاومتی ما واقعا جهان شاید متوجه نشوند که ما مقصودمون از اقتصاد مقاومتی یعنی کمال انسان، عزت انسان، نه در موقعی که فقط یه دشمن وجود داره. تازه اگه آمریکا و کشورهای مثل اروپایی هم دشمن ما نبودن، دو دشمن دیگه بود که ما لازم بود احسن که در مقابل اونها باز اقتصاد مقاومتی داشته باشی. و مستاق خیلی زیبا و روشن و تعریف شفافی که آقای دکتر من میتوانم برای شنوندگان عزیز عرض کنم، ماه رمضانه.
چرا در... اگر اجازه بفرمایید سری به اتاق فرمان میزنیم، چون این بحث بسیار مهمی هست در رابطه با همین ماه مبارک رمضان هم اتفاقا من بحث داشتم یه تطبیقی مقایسه ای انجام بدیم. در قسمت بعدی در خدمت شما هستم. عزیزان شنونده، همچنان با برنامه اقتصاد در نهج البلاغه در خدمت شما علاقمندان به علوم علوی هستیم. دوستان، سامانه پیامکی 30,036,37 آماده دریافت نقطه نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما در رابطه با برنامه خودتون، برنامه اقتصاد در نهج البلاغه است. خب استاد درودی، بحثمون راجع به نحوه اجرای اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مولای متقیان حضرت علی علیه السلام بود که شما میخواستید اشاره کنید به ماه مبارک رمضان. عرض کردم من هم در همین رابطه میخواستم سوال رو مطرح کنم و اون این که واقعا ما داریم بعضی از افراد به عنوان نمونه فقط عرض میکنیم، مثلا خدا نکرده سیگار مصرف میکنن و میکشن در ماه مبارک رمضان، اونها میبینیم که از سحر بعد از میل کردن سحری تا زمان افطار به هر حال از خوردن و آشامیدن و سیگار کشیدن امساک میکنن. به هر حال در اون فرصتی که بعد از افطار هست تا سحر، اونها دوباره هم سیگار خودشون رو مصرف میکنن هم خوردن و آشامیدن رو در حد نیاز خواهند داشت. میخوام عرض کنم که واقعا اگر ما بخوایم اقتصاد مقاومتی رو اجرا کنیم، آیا می توانیم به مانند ماه مبارک رمضان که داریم و می توانیم بخوریم و استفاده کنیم، حالا در رابطه با موارد آشامیدنی و خوراکی، و خدا نکرده اگر کسی هم مثلا مصرف میکنه یک ماده رو به نام سیگار، اون هم در اون دوران خودش رو حفظ میکنه در اون فاصله زمانی، آیا ما میتوانیم واقعا یک تمرینی به خودمون بدیم در ماه مبارک رمضان و این اقتصاد مقاومتی رو داشته باشیم مثل ماه مبارک رمضان، ببینیم که بله ما به هر حال از افطار تا سحر یک مایعات و خوراکی های محدودی رو میتونیم مصرف کنیم، پس بیایم این رو برای کل سال این رو درس بگیریم و سعی کنیم که به حد نیاز مصرف کنیم، نه بیش از اون، اسراف و تبذیری در کار نباشه.
بله، توضیح جالبی دادید آقای دکتر احمدی. ببینید ماه رمضان چه فقیر چه غنی، یخچال های اونها، منزل اونها مواد غذایی در اختیارشون هست،
بله،
ولی به اختیار خودشون مقاومت میکنن، کسی هم اونها رو نمیبینه، نمیخورن، ولی وقتی افطار میشه به همه دوست دارن خدمات بدن، سفره بیاندازن، بخورانن. اقتصاد مقاومتی نه اینکه نداری، مقاومت زمانی هست که شما در ماه رمضان آتش دارید، بهترین مواد غذایی تو یخچال داری، ولی صبر میکنید. و چرا در ماه مبارک رمضان میفرماید حضرت حق تعالی که شیطان در قل و زنجیر است؟ یکی از دشمنهای ما در اقتصاد شیطانه.
بله،
خب ما چجوری میتوانیم در مقابل شیطان مقاومت کنیم، او رو به زنجیر بکشیم؟ این که بعضی از این غذاهایی که سبب چربی خون، قند خون، بدخوری، پرخوری هست، در بحث مقاومتی ما اینا رو چیکار کنیم؟ انبار کردن مواد غذایی در منزل، خریدن چند تا نان، بعد اونها رو خشک کردن و بیرون ریختن، مصرف کردن برنج و بسیار به صورت تعدی غیر ریختن رو، اینها میشه اقتصاد مقاومتی. نه اینکه اقتصاد مقاومتی یعنی اون اقتصادی که در کشورهای مثل یونان اقتصاد ریاضتی میگویند. چرا؟ چون در اقتصاد ریاضتی، آقای دکتر عرب احمدی، شنوندگان عزیز ما بدونند، در اقتصاد ریاضتی آخرت خبری
نیست.
ولی در اقتصاد مقاومتی ما میگوییم اگر مقاومت کنیم در قیامت، در برزخ، از روح و روان برتر و بلندتری برخورداریم.
اصلا حاجا همینطور که شما اشاره فرمودید، من فکر میکنم این که به هر حال در مضامین دینی ما گفته شده، بارها و بارها هم تأکید شده از بزرگان دینیمون، که به هر حال افرادی که نزد دیگران، افرادی که در میان کل جوامع انسانی برتر هستند نزد خداوند تبارک و تعالی، پرهیزکارترین افراد جامعه هستند، جوامع هستند. بنابراین پرهیزکارم یعنی اینکه شما به هر حال از اون چیزهایی که منع شدید پرهیز کنید تا اونجایی که میتونید. طبیعتاً هر چقدر بیشتر اون فرد جلوتر. این که از سابقون اولئک المقربون، من فکر میکنم به همینجا برمیگرده. شما اگر که میتوانید، توانستید، تلاش کنید تا درجات عالی تری رو طی کنید.
بله، ببینید اگه قراره بر این که ما نزد خدا مقربتر و محبوبتر باشیم، برمیگرد به این که ما با دشمنان خودمون چگونه مبارزه میکنیم. چون دشمن ما دشمن خدا هم هست.
بله،
شیطان در مقابل خدا ایستادگی کرد. نفس انسان نمیخواد دستورات خدا را اجرا کنه. انسان هایی که در اختیار نفس شیطان هستن نمیخوان خدا محور باشن. در نتیجه اگر قرار بر این است که ما بخواهیم خدا را داشته باشیم، در مباحث اقتصادی، تولید، توزیع، مصرف باید چیکار کنیم؟ در مقابل این سه دشمن مقاومت کنیم. من یه مثالی بزنم.
بله.
از امام رضا علیه السلام که این بحث اقتصاد و مقاومتی ما فاصلش با اقتصاد ریاضتی بسیار مشخص بشود. ببینید، حضرت رضا علیه السلام زمانی که ولیعهدی اجباری مأمون رو بنابر مصلحت‌های بسیار حکیمانه‌ای که در تاریخ هم آمده حضرت پذیرفتن، در کاخ خلیفه، حالا ما هم بگیم مثل کاخ شاهنشاهی بوده، حضرت در اونجا که تشریف داشتن بالاخره دفتری، اتاقهای پذیرایی یا استراحتی داشتن. خب حضرت رضا علیه السلام هم ولیعهد به ظاهر بودن، خب هم درآمدی که در اختیارشون بود، انواع اقسام غذاها. خب حضرت رضا علیه السلام چگونه عمل کردن؟ یکی از روش‌هایی که سبب میشه اقتصاد مقاومتی رو تمییز بدیم، تشخیص بدیم که اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضیاتی نیست، حضرت رضا علیه السلام وقت نهار و غذا که میشد سفره میانداختن، دستور میداد تمام غلامان سر سفره بنشینن. الان آقای دکتر، یه مدیر عامل، یه رئیس، یه وزیر شاید این رو با یک آبدارچی یا مستخدم خودش این عمل نتونه بکنه، ولی حضرت رضا چرا این کاره میکرد؟ میخواست در مقابل سه دشمن مقاومت کنه. یکی دشمنی به نام نفس، دیگری دشمنی به نام شیطان، سومی دشمنی به نام مأمون عباسی که او توی سفرخانه‌اش، سر سفرهش، توی کاخش اصلا حتی وزرارم راه نمیداد سر سفره بشینن با او غذا بخورن. حضرت به این صورت اقتصاد مقاومتی رو به مردم آموزش میدادن، نه اینکه اقتصاد مقاومتی ما الان بوده، نه از اول بوده، ولی الان بعضی از حرکت هایی که مردم ما یا مسئولین ما دارن نیاز به این بود که مقام معظم رهبری توضیحاتی بدن و بگوین مسیر راه به این طرفه. برای مبارزه به شیطان ما سلاحش داریم، برای مبارزه با نفس ما سلاح او رو داریم، برای مبارزه با دشمنی اقتصادی آمریکا و اروپا ما سلاحش داریم. اون سلاح چیه؟ اقتصاد مقاومتی که ائمه ما، اهل بیت ما، پیامبران الهی رعایت کردن.
در واقع حاج آقا، سخنان مقام معظم رهبری و دستورالعملی که ایشون بیان کردن یک تأکیدی هست بر آن چیز که ما از ابتدای اسلام داشتیم، از زمان نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه و حضرت علی علیه السلام و ائمه اطهار علیه السلام، که نمونه اون رو شما در زمان حضرت امام رضا علیه السلام اشاره فرمودید. خب عزیزان، برنامه اقتصاد در نهج البلاغه در این لحظه به پایان میرسه. انشالله که این برنامه مورد استفاده شما خوبان واقع شده باشه. به اتفاق کارشناس محترم استاد درودی با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهی یکایک شما شنوندگان عزیز. همینک 12:54 دقیقه است و همراه شما عزیزان شنونده هستیم از شبکه رادیویی اقتصاد.
آخرین جمله رو هم به امام و مقتدای خودمون ولی عصر ارواحنا فدا عرض کنیم. ای سید و مولای ما، پیش خدای متعال گواهی بده که ما در راه خدا تا آخرین نفس ایستادیم. بزرگترین آرزو و افتخار بنده این است که در این راه پر افتخار، پر فیض، پر بهجت جان خودم را تقدیم کنم. ان شاء الله خداوند متعال شما ها رو موفق و معید کنه. و السلام علیکم.
به نام حیدر نبه هم دل به جز تو دل بر ننه هم سر به کوی دیگر نبه هم دل به جز تو دل بر ننه هم سر به کوی دیگر نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا نبه هم دل به جز تو دل بر ننه هم سر به کوی دیگر نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا منم و شور بیامانم دل من قابت نشانم و تنم مرد عاشقانم علی شیر خدا به ولای شاه مردان جان گرفته ملک ایران در پناه شیر یزدان تا ابد خاک دل ایران وطن جاویدن ایران به فدای تو سر و جان که شدی با مهر مولا برتر از هفت آسمان
نه هم دل به جز تو دل بر نه هم سر به کوی دیگر نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا
نه هم دل به جز تو دل بر نه هم سر به کوی دیگر نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا منم و شور بیامانم دل من تابت نشانم وطنم مرد عاشقانم علی شیر خدا
همه هستی هم دلی بود که سپردم به دست حیدر شده هم مست مست حیدر علی شیر خدا
اینجا ایران است وعده خدا حق است و هر که با ایران در افتد با خشم ملتی روبرو می شود که عشق به ولایت و غیرت اسلامیش او را تا پایان راه استوار نگه می‌دارد.
زنهار ای بد سگال چنبر زده بر سفره ملت‌ها گمان مبر که هیمنه پوشالی ناوها و زراد خانهایت لرزه بر اندام بیشه شیران می اندازد. اینجا خاک سائق است، همان جایی که هیبت دروغین گرگ های استعمار را در تازی